أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه درس 29 صفحه 81. عرض کردیم که به دنبال این مطلب و این نکته ایم که آیا قوای نفس نادره از نفس جدایم یا اینکه به عنوان شؤون وجودی نفس مطرح هستند. در حقیقت محور بحث به عنوان رابطه بین نفس و قوای نفس مطرح می شود. در مورد قوه مصوره که کار قوه مصوره این بود که همانند یک نقاش صورتگری نطفه را به صورهای گوناگون صورتگری میکنه، به اعضای مختلف تقسیم میکنه و به هر عضوی هم شکل خاص و بافت خاص و هیئت مخصوص میده و در هر یکی از اعضای بدن هم ماده خاص را به کار میبره که عرایزی رو تقدیم داشتیم. منتها یه بحثی در همین بحث قوه مصوره به میان آمده بود که آیا این قوه بسیطه یا مرکبه، که هنوز جواب این بحث داده نشده. این بمونه طلب عزیزان، انشاءالله در بحث‌های آینده یه وقتی باید پیش بیاد در مسیر کتاب که آیا واقعا ما یک قوه مصوره داریم که این قوه بسیط باشه، لفظ بسیط یعنی چه، یا اینکه چند قوه مصوره داریم که مجموعاً مرکب شدن به عنوان قوه مصوره بدن، که لفظ مرکب رو هم باز باید توضیح بدیم انشاءالله. الان خیلی دنبال این بحث نیستیم، فقط نکته مهم اینه که آیا این قوایی که در نفس هستن، قوه قاضیه، قوه نامیه، قوه هاضمه، قوه ماسکه، مولده و قوه منمیه که تعبیر به نامیه هم میشه و قوه مصوره، آیا این قوا نسبت به نفس، به شخصیت نفس مستقلن خودشون، که همون طوری که فرض انسانی بیل به دست میگیره زمین رو شخ میزنه، بیل خودش یک موجودیه و انسان هم یک موجود مستقل دیگره، منتها انسان به واسطه این آلت، این وسیله کار انجام میده. آیا نفس یه چیزیه و قوه قاضیه چیز دیگریه و نفس به واسطه این قوه کار انجام میده یا نه؟ دیگه بفرمایید نفس یعنی یه حقیقتی که اینها همه شؤون اون حقیقت باشن. عبارت را این حد بفرمایید. میفرمایم به این که صفحه 81، حالا این قوه یا بسیط یا مرکب، هرچه هست این همه اعضایی که وضع و شکل و تناسب و تعادل اونها، که اینها واقعا حیرت آوره که قوه مصوره بیاد شکل دست رو به این صورت، اون هم تناسبش هم محفوظ باشه، تعادل داشته باشه، نسبت دست با بدن هم مراعات بشه. اگه یه نفر دستش نسبت به بدنش کوتاه باشه، میبینید نه اون نسبت، اون تناسب، اون تعادل حفظ نشد، یا دست نسبت به بدن بیش از حد بلند باشه، میبینید تعادل حفظ نشده. حالا قوه مصوره از کجا میفهمه که باید دست رو طوری صورتگری کنه که با کل بدن مناسبت هم داشته باشه، که وقتی شخص رو میستد آدم بهش مینگره میبینه که تمام اعضای او متناسب با بدن او هستن، یه تناسب هست، تعادل هست و کار خاصی یکی که اونها همه همه از روی برنامه شعور و علم و هوشه. ما چطور علم و هوش حکم فرما نباشه که اون چنان قوه مصوره صورتگری بکند که هیچ کس نتواند بهتر از او رو در عالم بتونه طرحشو بده؟ ما این معلومه که روی علمه. یه ماشین کذایی ساخته میشه، بر اساس علم و شعور ساخته میشه، که باز میبینید طولی نمیگذره که یه مدل بهتری، یک طرح قویتری، بالاتری وارد میدان علم میشه و ماشین از اون وضع قبلی به یه شکل خاص بعدی به بهتر ساخته میشه. میگیم این رو عالم ساخته، که یک پارچه اون چه که در صنعت و در طبیعت میبینید همه بر اساس علم ساخته شده. علم است اصلا. الان این میکروفون رو علم ساخته، این فلز رو علم ساخته، این کتاب رو علم چاپ کرده، این فرش رو علم ساخته، اون پنکه رو علم ساخته. مطلقا در و دیوار وجود رو نگاه بفرمایید، مطلقا همه بر اساس علم ساخته شده. کدوم جاهل توانست ولی کاری انجام بده؟ کلن طبیعت و صنعت مطلقا همه حکایت از علم و شعور و آگاهی دارن، و به خصوص که طبیعت. منتها برای ما علم در مقام ساختن صنعت مشهوده، مورد شهود ماست، اونجا چون میبینیم زود باورمون میاد. بله میگیم آقا فلانی درس خونده، فلانی تجربه دیده، فلانی کارگری کرده، زیر دست استاد بزرگ شده، بله الان شده دندان پزشک مثلا. بله چیه آقا؟ ایشون نسبت به این رشته علم داره، دندان سازی رو بلده. اون یکی دیگر چی؟ نه ایشون این رشته رو بلد نیست. اون دیگری کشاورزی رو بلده، این آقا اون رو بلد نیست. میگیم پس تمام این آقا بر اساس اون شعور و آگاهیشونه، و خیال میکنیم که درخت همینجوری صورتگری شده و بدن ما همین طوری صورتگری شده، و اینها بر اساس علم نباشه. چطور؟ اینها که علم مطلق میشه، همه یک پارچه از روی برنامه شعور و علم و هوش است که از این قوه مصوره صادر میشود. و این حرف اختصاص به مصوره هم نداره، بلکه قوای دیگر همچون قاضیه، نامیه، مولده، چه در انسان، چه در نبات و حیوان، همه از روی شعور و علم و تدبیره. حالا اون عرضی که در درس اول داشتیم، کلمه بظاهر، که مثلا نبات بظاهر ولی شعور و آگاهی نداره که اینطور داره خودشو پرورش میده، اون درخت بشه، اون گل بشه، اون گیاه بشه، اون برنج بشه، با انهای گوناگونشون هرگز در مسیر کارشون خطا هم نکنن. کشاورز برنج بکاره نوعی، بعد پاییز یک دفعه اشتباهن این برنج ها به جایی که اون نو در بیان یه چیز دیگر در بیان، تبدیل بشن به علف هرزه، چی میشه؟ ولی بنده خدای کشاورز برنج رو بکاره و پاییز به جایی که اینها صورتگری بشن، خودشون رو برنج تحویل بدن، تبدیل بشه به علف هرزای در بیابان. و کی برای کار میکنه؟ کی دیگه برای چه جرعتی؟ وحدت سن نظام هستی است که خیال همه راحته. گندم از گندم بروید جو ز جو. و اون دستی که این وحدت سن را، این صنعت نظام هستی را تدوین کرده، او خیال همه راحت کرده. ولی به چه دلیل انسان میخواد بچه دار بشه؟ یه وقتی اشتباهن، خطاان، به جای اینکه صورتگری بچه بشه، صورتگری یه چیز دیگر بشه، یه حیوانی بشه، یه چی و چی میشه آخه اینها؟ و میبینید که چه جور نظام عالم یک پارچه بر اساس علم، آگاهی، و همه روی توجه دارن، میدونن دارن چی کار میکنن. و الا هر جمع از پیش بیاد چی کار میشه آقا جان؟ بندگان خدای گیاه شناس سالیانی سالی بیستن، آقا رشته کشاورزی رو بخونه، این برنج اونجوری میشه، اون برنج اونجوری میشه، وحدت صنع برنج به هم بخوره. تمام علمی که به دست آورده همه در یک لحظه تبدیل به جهل میشه، فایده ای نداره دیگه، چیکار میخوان بکنن؟ که اصلا مبنای علوم را، اونی که ضامن و تکیهگاه هر رشته علمی است، وحدت صنع. بلا ولی انسان به این شکل نباشه، یک دفعه فردا مدل عوض بشه، پس فردا مدل عوض بشه. مثل این که الان یک کارخانه رو میسازن، میگن تعمیر فلون مثلا مدل ماشینه و مدل ماشین عوض بشه، دیگه اون کارخانه جوابگو نیست و دیگه اون تعمیرگاه جوابگو نیست، باید دوباره بدون خودشون استاد تعمیرکار بفرستن، دوباره باید این ماشین جدید رو تعمیرش رو یاد بدن، بعد آیون دیگر بلد بشن. حالا تازه این ساخته شده دوباره طولی نکشیده یه مدل جدید بیا و بیچاره میکنه مردمون که. حالا اگر خدا هم بخواد هی مدل عوض کنه، ولی ما هنوز جان به لب آوردیم تا بریم بفهمیم که این جسم رو که چجوری مریض میشه، چجوری باید شفاش داد، چجوری باید درمانش کرد. تمام دانشگاه های جهان جان به لب بیارن تا یه چند سال اینو شناسایی بکنن، خدا یه مدل دیگر بیاره. هیچ، تمام این خونده ها همه شده هیچ. باید با سالیانیش دوباره شروع کنن ببینن سر و راز و رمز این مدل جدید چیه. بله، و از اون طرف این راه نداره اصلا. حالا این قوا، این قوه مصوره، این قوه قاضیه، خدا نون و آب بشه، چشم به این عظمت، نون و آب اینا دارن میشن دیگه، نون و آب بشه خون، خون بشه بله بیاد بشه مثلا پرده چشم، بیاد بشه آب چشم، بیاد بشه نقطه بینایی چشم، بیاد بشه جلیدیه چشم، که در کتاب شریفه نصوص الحکم بر فصوص الحکم به تناسب مباحث آقا بعضی از اعضای بدن رو اونجا تشریح فرمودن، تک تک اعضا، مثلا چشم تشریحش چیه، گوش چگونه است، که الحمدلله خودتون هم نسبت به این مطالب تا حدی آگاهی دارید. بله، در همه حیات و حکمت حکومت میکنن یک پارچه. و ما فعلا سخن در بود خود داریم که آیا این قوای مختلف هر یک در هویت و شخصیت خود مستقلن، و همچنین هر یک آیا در کار خود مستقلن یا در تحت تدبیر و تسخیر دیگری هم. قوه قاضی خودش همینجوری داره کار میکنه و بی ارتباط با نه، و قوه منمیه همین، قوه مولده اینطور، قوه هاضمه اونجور، اینها قوای مستقلن یا مسخر نفسن. نفس در حقیقت داره کار انجام میده به وسیله اینها تا جناب صدر متعالیین فرمایشی در اسفار دارن، اون خیلی بلنده، اون خیلی لطیفه. میفرماید که یه وقتی میگیم که نفس به واسطه یه قوا کار انجام میدهد، که در حقیقت کار قوا، کار برگردد به قوا، قوا کار انجام میدن، منتها نفس در اینجا بشه، نفس به واسطه اونها کار انجام بشه، که کار به ظاهر مستند به قوا، قوا هست. میگیم چشم میبینن، گوش میشنون، دست کار میکنن، پا میرون مثلا. اما شما در مقام استناد حرف لطیفترم داری، میفرمایی من میبینم، من میشنون، که اسناد افعال را به نفس میدهید مستقیما، یعنی به اون منتون میدهید، به اون حقیقتتون، که در حقیقت به یک معنا قوا دارند به واسطه نفس کار انجام میدن، نه عکس باشه که نفس به واسطه قوا کار انجام میده، نه، قوا دارن به واسطه نفس کار انجام میدن، که یک پارچه همون نفس باشه، و قوا به عنوان شؤون وجودی نفسن که دارن کار رو انجام میدن. یه وقتی میفرمایید که آفتاب دارد، خداوند دارد به واسطه آفتاب نور میدهد، که الان وقتی انتساب میفرمایی میگه که آفتاب نور میدهد. اما یه وقتی نه، بفرمایید که آفتاب که داره نور میده، نور آفتاب به واسطه حقه، اون خیلی شیرین تره، خیلی لطیف تره. پس در حقیقت میتونید به جای این که اسناد نور را به آفتاب بدید، بفرمایید خدا داره نور میده. بله، خدا دارد باران میبارد، حق دارد مثلا و زمین رو حرکت وضعی میده، و زمین به واسطه حق دارد حرکت وضعی میکنه. فکرشو بفرمایی. خیلی حرف جناب مرحوم آخوند لطیف جناب صدر متنه. حالا اینجا قوای نفس آیا از نفس مستقلن؟ از نفس جدا هستن. منتها نفس هر موقع میخواد یه کاری رو انجام بده، همونطور که بیل رو به دست میگیره، زمین رو زیر رو میکنه و شخ میزند، بله میاد میخواد ببینه، میاد چشم رو میگیره، همانند یک وسیله یک آلتی به واسطه چشم میبینه. یا نخیر، اصلا چشم به عنوان یک شأنی از شؤون نفسی که در حقیقت بیننده اوست، تمام کار رو همون نفس داره انجام میده و این قوه چیزی جز به عنوان یک شأنیت از برای اون حقیقت چیز دیگر اصلا وجودی نداره. اینی که هر یک از این قوا آیا در هویت و شخصیت خود مستقلن و همچنین هر یک آیا در کار خود مستقلن یا در تحت تدبیر و تسخیر دیگری هست. جناب نفس داره کار میکنه، جناب عالی داری میشنوی، تو داری میبینی، تو داری میخوری، تو داری راه میروی، ولو اینکه اسناد اینها رو به زبان بگی، زبانم حرف میزنن، گوشم میشنود، چشمم میبیند، نخیر خودتی، خودت هستی در این شأنی از شؤونه که حتی قوا را به عنوان آلتهای نفسم حساب نکنی، به عنوان وسیله نفسم نه، نفس در این شأنش اینه، نفس در این شأنش این، نفس در شأن چشم یعنی دیدن، یعنی بیننده، اصلا نفس یعنی بیننده، نه اینکه نفس یه چیزی باشد که به واسطه یه چشم ببیند، اونطوری نه، اصلا نفس در این موطن و در این شأن و در این تجلیش یعنی این، نفس تجلی میکند چشم میشه، نفس تجلی میکند گوش میشود، نفس تجلی میکند دیدن میشود، نفس ظهور میکند شنیدن میشود، نفس تجلی کرد الان یک پارچه بدنه. اون فرمایشات قبلی همه را در ذهن مبارکتون بیارید. الان نفس آمده پایین، الان این بدن یعنی نفس، الان این بدن، این اعضا، این جواره، این قوا، اینها همه یعنی نفس. بله، منتها نفس اینجوری ظهور کرده، نفس اینطور تنزل پیدا کرده که دیگه وحدت صمدیه به نفس حفظ بشه، که نفسم بر اساس توحید قرآنی نفس در مقام تنزلش بشود این همه حقایق. حالا از باب من عرف نفسه فقط عرف ربم، همین فرموش باید پیاده بشه که ببینیم آیا زمین و آسمان و ماه و فلک و ملک و اینها کار میکنن، حالا کار میکنن خدا به واسطه اینها کار بکنه؟ اگه این باشه سوال پیش میاد که رابطه بین اینها با خدا چگونه؟ حل کردنش خیلی مشکله دیگه. بله، حلش مشکله. اما بفرمایید که حق ظهور میکند، حق ظهور کرده در آسمان به صورت آسمان دیگه، آسمان جدایی از حق نه، آسمانی که یک تجلی حقه و حق متنزله، که اون بحثای قبل برز محضر رسید که آقا فرمودن که در الهی نامه یکی از این الهی ها این طوری بود که الهی تا حال میپنداشتم که مخلوق تو هم، حالا به اینجا رسیدم که تو هم، من تا برای اینکه این بندگان خدا حالیشون نمیشدم حرف چی میزنه، گفتیم حالا به اینجا رسیدم که فهمیدم که مظهر تو هم. بله، این کلمه مظهر رو آوردن که دیگه کسی بله مشکل پیش نیاد. نه خیر، مظهر و ظاهر اینا نه، ظاهر این مظهره، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه، هو الظاهر، این از ظاهرم خودشه، این زمین و آسمان ظاهریست که این ظاهرها همه اویم، منتها این ظاهرها را اگر به صورت تجلی حق ببینید میشه مظهر، اگر نه به عنوان که حق تجلی یافته ببینید میشه ظاهر، هو الظاهر. حالا حرفا پیاده بشه. این الان از اون مباحثی است که ما رو در مقام توحید خیلی کمک میکنه در فهم توحید. خب، در مورد قوا و نفس، و اگر چنان که هر یک را استقلال وجودی باشد که شخصیت ممتاز داشته باشد انسان رو نباید یک شخصیت باشه که اگر چشم یک قوه خاص باشه مستقل و قوه سامعه گوش یک قوه مخصوص قوه قاضیه جدا قوه نامیه قوه مستقل اگه این باشه پس جناب عالی یک هویت نمیشه که یه حقیقت نمیشه که میشی بله یه حقیقت در چشم تو اون یه حقیقت جدا یه حقیقت تو میشود گوش تو یه حقیقت جدا پس یعنی یک شخص دارای چندین شخصیت به تعداد قوه های مختلف خودش شخصیت های مختلفه یا یه شخصیت است که گاهی در این قوه و در اون مظهر در اونجا ظاهر میشه در اونجا ظهور پیدا میکنه و همه جا هم خودشه اینطوری باید بگیری به الله باید شخصیت واحد نباشه و حال اون که دانستی او را هویت واحد است در کجا؟ درس 26 اصل چند بود آقا جان؟ بله درس 26 یا 27 بله. اینجا اصل 24 صفحه 73 فرمودید انسان از مرتبه نفس تا مرتبه بدنش یک موجود متشخص ممتده و به عبارت دیگر انسان موجود ممتدی است که از مرتبه اعلا تا به انزل مراتبش همه یک شخصیته ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه آیه مبارکه ما در متن وجودی شما دیگه بیش از یک قلب اینها نگذاشتیم دو تا قلب نگذاشتیم شما یه حقیقتید یه واقعیتید یه شخصیتید که جناب علی لب به سخن میگشایی تمام کارهایت رو به یک هویتت اسناد میدی و میفرمایی من حالا شما به من نام میبری و حال اون که دانستی که او را هویت واحد است یک هویت یک شخصیت خب حالا که او را یک شخصیته پس این همه قوه رو چیکار کنی این قوه قوه باصره قوه سامعه قوه شامه قوه خیال قوه عقل قلب سر روح خفی اخفا اینا رو چیکار کنیم آقا اینها رو همه رو میفرمایید که همه شؤون همون یک حقیقتن اون یک حقیقت وقتی میخواد خودشو ظهور بدهد ظاهر کند تجلی بدهد اینجوری میشه به این نحو در میاد بعد محضر قبلا هم عرض کردیم دیگه درخت بگه که خدا رو من میخوام بشناسم بله جناب علی به درخت میفرمایی که شما مگر جدایی از حقی شما جدایی از حقی اگر حقی جدایی از حق دیگه الله الصمد نشده بس که پس خدا یکی و این درخت هم یکی این شد وحدت عددی که این وحدت عددی شرک پیش میاد بله یا به درخت میفرمایی آقا خدا تنزل کرده آمده در تو اینجوری ظهور کرده همینی که تو الان همینی که الان یک پارچه‌ای همین دیگه ظهور خدایی دیگه بعد دنبال چی میگردی بعد که الهی همه کوکو گویند و حسن هوهو بله همه میگن کجا بود بریم پیداشون کجا نداره که پس خودت چی هستی چه کاره ای بله اگه لولا او اگه او نبود تو چه کاره بودی بله حالا این طوری ما هم هستیم انتساب به او داریم این که نمیشه آقا که ما هم هستیم و انتساب به او داریم یعنی هستی تو جدای از هستی او اگر هستی تو جدای از هستی او تو هم باید دنبالش بگردیم کشو وحدت عددی که خدا یکی و زمین یکی و آسمان یکی و درخت یکی و همه یکی بعد یه خدای جدایی هم یکی اون همون گرفتاری که بر محضر رسوندیم پیش میاد و الحمدلله که حرف شنیده ایستی دیگه حرف عوامی نباید بزنی بفرمایید خدا یعنی درخت نه خدا یعنی اون نه این نه خدای تجلی کرده یک تجلیش یک ظهورش این نه این که خدا یعنی این خدا یعنی اون نه هو فی السماء باشه اما هو فی السماء اله و فی الارض هم اله حال که او را هویت واحده است یک شخصیت داره نفس یه شخصیته یک هویت است که یک شخص ممتد است پس باید این قوا همگی از مراتب و شؤون او باشند یه حقیقتی است که در این شأنش شده چشم دیدن در اون شأنش شده گوش در اون شأنش می شود، مثلا زبان، و در مقام اسناد افعال همه این افعال شونات رو به خودش نسبت میده. من میبینم، من میشنوم، من قلب دارم، من فکر میکنم، من خیال میکنم، همه را هم به همون یک حقیقت اسناد میده. و اگر بگه چشم من میبیند، این اسناد اسناد مجازی فعل رو. مثل اینکه شما الان شب سر رو بفرمایید به طرف آسمان، بگید که ماه نور میدهد و این نور ماه هم از خودشه. اسناد نور دادن به ماه اسناد مجازیه، با اینکه همه میدونیم، در کتاب هم خوندیم، تجربه هم ثابت کرده، قدیم و حدیث همه میفرماین که نور ماه نور آفتابه و ماه همانند یک آینه میزنه این نور رو منعکس میکنه. همین حالا الان یه آینه بذارید نور آفتاب رو بگیرید جای دیگر منعکس بفرمایید، بگید آینه داره نور میزنه حقه اما مجازن، بفرمایید آفتاب داره نور میده حقه ولی حقیقتن. اینجا هم اسناد افعال رو بخواید به قوا بدید مجازیه، اما در حقیقت تمام این افعال رو فعل ها رو به خودتون اسناد میدید. من میبینم، من میشنوم، این دیگه حقیقیه. راست میفرمایید، به حقیقت در تمام اینها تو هستی داری کار میکنی، تو تجلی کردی، تو اینطوری. اینه که اون علم و عمل جوهرند و انسان سازند، اون خیلی در اینجا باز بازتر میشه. و اگر به مثل اون حقیقت به نام نفس را به درختی تشبیه کنیم، اون قوا، فروع و شاخه های اون درخت هم. حالا شما بیاید کلن شاخه های یک درخت رو بگیرید، ساقه های درخت رو بگیرید، چی باقی میمونه؟ مثلا درخت یعنی این، درخت یعنی این هیکل، این وجود، این حقیقت. و درخت یک حقیقت واحده است که، یک حقیقتی است که در یک شأنش ریشه، در یک شأنش ساقه است، در یک تجلیش شاخه، در یک تجلیش برگه. خب بخواید برگم بردارید، شاخه ها هم بردارید، ساقه هم بردارید، ریشه هم بگیرید، بعد بفرمایید حالا درخت چیه؟ درخت یعنی مجموعه همین تجلی ها. مگر یه فرمایش بالاتری هم هست که انشالله جلد دوم میرسیم. اگر نفس رو بخوایم به مثال یک درختی تشبیه بکنیم، قوا میشه به جنبه فروع و شاخه های اون. همچنان که پیکر انسان مانند درخت باژگون است دیگه، بله، درخت های متعارفه در بیرون، اینها سرشون به طرف پایینه، بله، پاشون، شاخهشون به طرف هواست. ما درخت باژگونه ایم، به عکس اون، ما سرمون به طرف بالایه، بله، پامون به طرف پایین. شما درختی رو با شاخه ها و برگ ها و شکوفه ها و همه اعضا و اجزاش در نظر بگیرید، اکنون که این درخت برگ و شکوفه دارد، این برگ و شکوفه جزء درخت هم، جزء مراتب وجودی اوی هم، بله، مگر اینکه از او جدا باشن. تا این دست به بدن تو مرتبطه، این دست یک جزئی، یک عضوی، یک شأنی از شؤون نفس ناطقه توه. به محض اینکه دست از بدن جدا شده، بله، دیگه از اون به بعد به عنوان شأن نفس حساب نمیشه، به عنوان شأن نفس حساب نمیشه. نفس هم اونقدر مراتب داره که اون انزل مراتبش، اون پایین ترین مرتبش بدنه. اگه این بدن، این جسم به ظاهر از نفس جدا بشه دیگه، ولی گرچه به ظاهر میفرمایید که آقا بدن فلانی را امروز دارن تشییع جنازه میکنن ببرن دفن کنن، نخیر، این بدن فلانی نی، این جسم فلانی نی، برای اینکه این جسم، این شیء از اصل منقطع شده، انقطاع که پیش آمده، دیگه مال فلانی نی. سیب را الان تا موقعی که به درخت آویزونه، میفرمایی این سیب یک فرعی، یک شأنی از شؤون درخته، اما همین که سیب را از درخت جدا کردی، دیگه نمیتونی بفرمایی سیب این درخت، مگر به تعبیر آقایان به اعتبار ماکان، به اعتبار سابقش که قبلا شأن درخت بود، الان نخیر، الان جدا شد دیگه درخت نی. الان میبینید به محض این که از اصل خودش جدا شده، دیگه اصل در او اشراق نداره، در او تجلی نداره، در او ظهور نداره. میبینی شاخه رو جدا کردی، دیگه رو به پوسیدن داره میره، رو به خشک شدن داره میره، و دیگه از اصل جدا شد دیگه، و اینه که مزمحل میشه به تعبیر. و خود درخت با همه اونها درخته که اگه بخواید اینها رو بردارید، درخت باقی نمونه. خیلی خوب، اینها رو تا میاییم به جمله پایین‌تر، اگر برگ را از درخت جدا فرض می‌کنیم و می‌گوییم برگ درخت و شکوفه درخت، یک نحو توسع در تعبیره. یه شاخه‌ای را از درخت بکنید بعد می‌فرمایید که شاخه این درخته. این تعبیر شما تعبیر دقیق نیست. کجا شاخه این درخته؟ شاخه این درخت، شاخه این درخت موقعی این لفظ بر این معنا صادقه که این شاخه به این درخت اتصال وجودی داشته باشه، متصل باشه. حالا که جدا شده شاخه نیست.
زدید به این درخت، بله، شبه ها اتحاده آخر شبه ها کل محکوم، و یه شاخه از اون درخت رو گرفتید زدید به این درخت. حالا میتونید بفرمایید که این شاخه هم اون درخت هم این درخت؟ نخیر، این شاخه به محض این که از اون اصل جدا شده، انتصابش، اتحادش، اسنادش به اون اصل منقطع شده دیگه، مال اونی. وقتی متصل شد به این درخت و از او داره بهره میگیره و پیوند زده شده و دیگه شد عضوی از حقیقت این درخت، حالا میتونید بفرمایید که این شاخه این درخته. ولو این یک شاخه را به 500 تا درخت هم پیوند بزنید، اون لحظه‌ای که به اون درختی که متصل شده شاخه اون درخته دیگه، اتصال به اسنادش به اون درخت‌های 499 تای دیگری که قبلا پیوند زده بودی، اسناد بله مجازی، اسناد اصلا درست نیست، اسنادش غلطه. و این حرفایی که در شبهه آکل و معکول پیش آمده که بله حالا این بدن ما پوسیده بشه و بره عضوی از اعضای بدن دیگری بشود و اون گناهکار باشه و بعد دوباره باز اون بمیره و این بدن بپوسد و باز دوباره بر اساس مرور زمان بره عضوی یک فرد دیگر بشه و ما نمیدونیم الان یه مقدار گوشت و پوست و استخوان و اینایی که الان داریم، این گوشت و پوست و استخوان چندین، بله چند صد نفر بود، چند هزار نفر بود چطور؟ و الان این پوست و استخوان ما آیا اگر میخوان اینو زجرش بدن باید به عمل من زجر بدن یا به عمل اون 499 تای دیگر؟ فرمایش میبرمان بندگان خدا، توجه نداره که هر چه که از اصل خود منقطع شده انتصاب به اون نداره. ولی این جسم هزار نفر بشه، بعد جسم هزار نفر نمیشه، جسمی است که به هر کسی اتصال پیدا کرده به او انتصاب داره، به اون مابقی است انتصاب نداره، چون از اصل جدا شده. اگر بفرمایید که اگر برگ را از درخت جدا فرض میکنیم و میگوییم برگ درخت و شکوفه درخت، یک نه توسعه در تعبیره دیگه، وسعت عبارت تعبیر شما، نه اینکه حقیقت اینطور باشه. زیرا برگ و شکوفه از درخت بریده نیستن، حتی میوه آن تا با وی پیوسته است جزء اوست. ولی تا میوه به اون درخت اتصال داره شأنی از شؤون درخته، یه قوه از قوای نفس نباتی درخته، و همه قوای درخت از قاضیه و نامیه و جز اونها غیر اونها در همه اونها ساری است جناب درخت. بله، این درخت است که الان این شاخه اون میبست، اون برگه، اون بره، هر یک از اینها جدا شدن، از اصلشون منقطع شدن دیگه، درخت به اینها اسنادم نداره، اونم به درخت منتسب نیستن. قوای انسانی نسبت به شجره نفس نیست این چنین. حالا قوایتو هم همین. حالا بنده خدا دیگه دم مرگ قوه قاضیشو از دست داده، دیگه بدنش قضا رو جذب نمی کنه، قوه قاضی از دست رفته به تعبیری. حالا بفرمایید ببینیم الان این نفس قوه قاضیه داره یا نه؟ نه. قوه ماسکه داره یا نه؟ نه خیر. اون قوه قاضیه، اون قوه ماسکه قبلا قوای نباتی او بودن، این حالا انتصاب به نفس دارن؟ اصلا کاری به نفس ندارن، جز این نفس نیستن. قوای انسانی نسبت به شجره نفس نیز این چنین هست که همه فروع یک حقیقتن، یعنی شاخه و برگ یک درختن، و در حقیقت نفس و در حقیقت نفس همه اونها. بله، نفس انسان یعنی چشم، یعنی گوش، یعنی ولی اعضا و جواره، یعنی این تا موقعی که اینها شؤون نفسن، و افعال اونها همه فعل نفسه. بله چشم میشنوه، شنیدن چشم در حقیقت شنیدن نفس، این فعل این کارش به نفس. گوش میبیند، این دیدن یک کاریه، یک فعلیه، یک عملیه. این عمل به فعل مال نفسه، نه مال چشمه، که همه افعال همون فعل نفسن، ایشون داره کار میکنه. این معنا را مرحوم جناب حاجی سبزواری علیه الرحمه به این عبارت در آورده که النفسو فی وحدتهی کل القوا و فعلها فی فعلهی قد انتوا. ترجمه هم آقا فرمودن، یعنی نفس در عین وحدتش، در عین حالی که نفس جنابالی یه حقیقت است، یک شخصیت و هویت ممتدیه که اون یک هویتش هم در تمام شؤونش و اعضا و جوارحش حفظه، در عین وحدتش همه قوای خودشه. نفس خودش خودشه، اما در این حال باز همه قواست. نفس قوه نامیه، قوه بازیه، قوه ماسکه، قوه جاذبه و قوه هاضمه و قوه مولده و قوه مصوره. نفس در این حالی که یه حقیقت همه این هاست، النفسو نفس در این حال وحدتش فی وحدتهی کل القوا، همه قواست و همه قوا خود اویه. و فعلها و فعل این قوا، کارهای قوای او، فی فعلهی قد انتوا، در فعل نفس همه منتوی هم، همه پیچیده شده هم. که به ظاهر میگویی چشم میبیند، اما در حقیقت میگویی یعنی نفس میبیند. کار چشم کار نفسه، کار گوش کار نفسه، تمام افعال نفس، همه افعال قوا در حقیقت همه افعال نفس هم. و فعلها و فی فعلهی قد انتوا، یعنی به فعل قوای او در فعل خود او منتوی است. یعنی به تعبیری می‌فرمان که اصل محفوظ در همه قوای ظاهر و باطن انسان نفسه، اصل اوست. بله، در همه جا سریان داره، در همه جا جریان داره. از این تعبیر می‌فرمایند در اصطلاح آقایان اهل عرفان، می‌فرمایند سریان نفس القوا. بله، چطور شما بله یه پنبه ای را، مثلا یه غذایی را، و او را با آب عجینش کنی، این آب تو تار و پود این پنبه اثر میکنه، مثلا تو تمام متن وجودی این غذا اثر میکنه. اینو میگویند سریان آب در این شکل، در این جسم. سریان جاری میشه، تو تار و پودش رخنه میکنه، که وقتی میخوای تار و پود را، این مثلا پارچه هایی که بافته میشه، اون نخهایی رو که در تور میگذارن تور، اون میشه تار، و این نخهایی رو که در لابلا در عرض از وسط رد میکنن شبیه مثلا دوک که در مازندران ما رسم بود، قبلا میبافتن به تعبیر خوش خودمون کرچال، احتمالا از کارچال باشه، نگه یه چالهی بود محل کاره اینا بود، کم کم کارچال شده کرچال، و اونجا بندگان خدا میبافتن و نخها رو به طول میکشیدن، اینا میشه تار، به یک نخهایی رو هم به عرض میکشیدن لابلا، اینها میشد پود. ولی با دوک رد میکردن. حالا الان این پارچه بافته شده، این پارچه تار و پودش غیر از همون نخه، همون نخه دیگه، منتها یکی به صورت طوله، یکی به صورت عرض. الان نخ رو از پارچه بگیرید چی میشه؟ دیگه چیزی باقی نمونه. و الان اسم پارچه رو به سرش گذاشتی، این پارچه غیر از اون نخ تاریه، غیر از این نخ پوده، و تا هر مقدارش که نخ باقیه میگیم هنوز از اون پارچه یه آثاری باقیه. مثلا نفس ناطقه اینطور نیست که یه چیزی جدای از قوا باشه، اصلا تار و پود قوا رو نفس پر کرده، تار و پود قوا رو نفس پر کرده. که این که در قرآن می فرمایید که تار و پود نظام هستی رو خدا پر کرده. تار و پود را یه سلسله طولی دارید، نظام عالم، نخی کشیده شده، سلسله طولی، عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده، این نخهای بله تار نظام عالم، بعد تمام این عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده تمام این موجودات دارن که بعد تمام پود این تار همه پر شده است. عالم عقل داری انباشته ی از حقایق عالم، عالم مثالیایی انباشته ی از حقایقه، عالم مادمیایی ما شاءالله پر شده است، دیگه جای خالی نگذاشته این تار طولی. بعد اونم پود موجودات تو لابلای این، بعد خدا میفرماد آقا تار و پود شما هم همه من هستم، که ان الله به کل شیء علیم، به کل شیء، ان الله به کل شیء قدیر، ان الله به کل شیء محیط، که اینجا رو آقا میفرمودن این باب به معنای تار و پود، نه اینکه مثل اینکه الان شما یه چیزی هستید بنده یه چیزی، شما نسبت به من عالم هستید منم نسبت به شما عالم، اما به تمام حقیقت هم دیگر که اطلاع نداریم که چه خبره که. اما نخیر خدا می فرماد من اونچنان در وجود شما سریان پیدا کردم که اصلا تار و پود شما منم. ان الله به کل شیء علیم، بکن این با خیلی عجیبه، یعنی علم خداوند به تار و پود اشیا خورده، اونم علم علم اعتباری که نیست، علم شهودیه، علم علت به معلول. فرمودید که در حقیقت علت در مرتبه معلوله، ما اون حرفا رو عرض کردیم دیگه، علت در مرتبه معلوله، چون هر مافوقی در مرتبه مادون هست، مادون در مرتبه مافوق، مادون در مرتبه مافوق نیست، برای اینکه زیر دسته، تنزل یافته است، اما مافوق در مرتبه مادون هست، ولذا چون اون در مراتب وجودی مادون حضور داره، ظهور داره، تجلی داره، بعد فرمود که ان الله به کل شیء علیم، بعد گاهی هم به اون سر و سرها ان الله علیم به ذات صدور، دیگه اون تارکودها همه رو گرفتی، هیچ جا نیست ما نباشیم بگید بله حالا یه پنهانی یه جایی یه چیزی کاری انجام میدیم، خدا حالا بعدا معلوم نیست ما رو پیدا کنی یا نه، نخیر به تارکود شما تو علیم به ذات صدور، مثل اینکه این نخ به این پارچه بگه که من به تار و پود تو آگاهی دارم، یعنی در حقیقت به پارچه میخواد بفرماید تو اصلا نیستی جز منم، من از خودم اطلاع دارم دیگه. اینه که میفرماین علم ذات حق به ذات حق در حقیقت علم ذات حق به ما سوا، مثل این که نخ بگوید من به ذاتم عالمم و چون به ذاتم عالمم به پارچه هم عالمم. چرا؟ برای اینکه آخه پارچه تارش پودش تمام حقیقتش جز من نیست، و من وقتی به خودم که عالمم به تمام این عالمم دیگه، نفس ناطقه جنابالی هم تمام حقیقتی است که تار و پود قوا رو پر کرده است، اون وقت نمیتونه قوا بفرمان ما کار رو انجام میدیم بدون نخیر، نفس میگه من هستم شما چه کاره اید از من. اصل محفوظ در همه قوای ظاهر و باطن انسان نفس است، که این قوا همه قائم به اویه، یک پارچه قیام به او داره، مثل اینکه پارچه میفرماید که من قوام من به نخهای تاری و به نخهای پودی منه. خب قوام تو اینه یعنی چی؟ یعنی این نخهای تار رو ما بگیریم، نخهای پود رو هم بگیریم، باز تو هستی؟ یعنی شما یک کسی هستی که به این نخها وابسته هستی؟ یا این نه میفرمایی قوام من به اوست یعنی خود اویه؟ بله؟ بله الهی تا حال میپنداشتم که مخلوق تو هم، تو کسی هستی و من رو خلق کردی جدا، مثل اینکه پارچه بگه تا حال میپنداشتم که نخهای تاری و نخهای پود من مخلوق اینهایم. بعد یه مقدار جلوتر میره، جناب پارچه یعنی ما این نخها رو برداریم باز جنوبالی هستی یا تو همونی؟ بله نه، حالا به جایی رسیدم که تو هم، بله به تعبیر جناب حکیم هیدجی استاد حضرت علامه شعرانی علیه الرحمه یه دو بیتی داره، امام این را در اون اربعین حدیث در زید حدیث اول آورده، اگر اربعین حدیث امام رو دارید نگاه بفرمایید، زید حدیث اول هم این صفحات اوائله، من به هر جا می نگرم ذکر روی دوست می بینم، این پس و من به هر جا می گذرم ذکر دوست می شنوم، اینم یه فرمایید، اما میفرماید این اندازه نه، جلوتر برید، نه عجب، تعجب نفرما، دارم یه حرفی رو میزنم، تعجب نفرما، نه عجب که اگر گویم او من است و من اویم، تعجب نفرما، اما با این حال وین عجب یا وین این عجبتر که باز او اوست و من اینه. بازم تو مولایی من عبدم، تو آقایی من نوکرم، تو عزیزی من ذلیلم. و با این چه اینکه پارچه به این نخا میگوید که نی عجب که اگر گویم من همین نخم به نخم منم، باز بین عجبتر که باز او اوست و من اینم. من بیچارم که باید ایشون مرا درستم کنه، اما ایشون که باز مرا درستم میکنه، یعنی ایشون جدا یا ایشون من شده، که منیت من حقیقت من یعنی او. یکی از لطائفی که در من عرف نفسم فرمودن همینه که اگر کسی به نفس خودش آگاهی پیدا کند که نفس او خداست، خدا آگاهی پیدا کند. ولی نه اینکه اگر کسی نفس خودش رو بشناسد بعدن یه خدایی رو میشناسد، اون که میشه وحدت عددی. که مثل اینکه به پارچه بگی پارچه تو اگر نفس خودت رو بشناسی خدای خودت هم میشناسی، نخارم میشناسی. خب نفس پارچه چیه؟ حقیقت پارچه چیه غیر از اون نخه؟ که در حقیقت اینجور میشه من عرف ربه فقط عرف ربه، اینجور میشه. از لطائف این معنای روایت صد تا معنایی که آقا فرمودن یکیش این قد من فرمایش که این قوا همه قائم به اویان، به نفس. به هیچ یک اونها در وجود و فعل خود استقلال ندارن، هرچه هستن نفسه. و محض ربط و صرف تعلق هم. خیلی فرمایش بلند. همین بیان رو عرض کردم در عالم و حق پیاده بفرمایید توحید صمدی قرآنی پیاده میشه. عالم مخلوق از خدا آمده یه جدای از خدا، نه عالمی که از حق تنزل کرده. در حقیقت میفرمایید یعنی عالم حق متنزه، حق متنزه. و خداوند حق متعال یعنی عالم بله بالا رفته، منتها اون بله افق اعلا اصله، این در مرتبه نازل تنزل دیگه، که همه عین تعلق به نفسن، قوای نفس عین تعلق به نفسن. مثل اینکه شما الان میفرمایید این پارچه عین تعلق به همون نخهای تارپودی است، محض ربطه، صرف تعلقه. یعنی چی؟ یعنی نیست غیر از اون. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرقه. مثل این که پارچه بگه که این حجاب پاره بشه، من خیال میکنم من از این نخ آمدم، نه حتی تخرقه پرده پاره بشه، ابصار القلوب حجب النور، تا این که اون چشم دل این حجابهای نوری را هم پاره کنه که چی پیش بیاد، فتصله، تا این که حقیقت من متصل بشود، فتصله الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه، عین التعلق بشه، محض رفت بشه. این غیر از اون نیستی؟ اینه که فلزا به چه جرعتی میخواد از جور مثلا فرمش. خب پس از اون چه که گفتیم دانسته شد که قوه مصوره خواه وسیط خواه مرکب خواه واحده و خواه متعدد همه فعل یک حقیقتن، یعنی نفس در حقیقت داره این کارها رو میکنه و با همه تعدد و کثرت قوا در وحدت نفس شکستی وارد نمیشه. اینه که آیون میفرمایند که وحدت حقه مطلقه الهی لا ینسلمو، هرگز پاره نمیشه، هرگز سوراخ نمیشه اون وحدت به وجود کسرات. کسرات نظام هستی باعث شکست وحدت حق نیستن که بگیم بله در این حال خدای خدا نباشه. بله که خدای خدا نه، یه حقیقته و یک وجوده و این یک وجودم با کثرت با اینها شکسته نمیشه و نه تنها این یک وحدت با اون کثرت منسلم نمیشه، سوراخ نمیشه، پاره پاره نمیشه، حسه حسه نمیشه، بلکه این کثرت اون وحدت را منسجم میکنه. این کثرت دال بر انسجام اون وحدته که فرمودن چون خداوند دارای اسماء متقابله دال بر سعه وجودی خداست، دال بر سعه وجودی خداست. و با همه تعدد به کثرت قوا در وحدت نفس شکستی وارد نمی آید، بلکه در واقع وحدت او معکد مشهد می شود، ای قربان این حقیقت که در آن واحد هم می شنود، هم می بیند، هم می نویسه، هم می شینه، بله، هم گوش می کند و ده ها ادراکات داره. بله، شنیده ها را الان می بینید دم به دم، مستمع مبارک و عزیز اینجا دم به دم الان هم می بینه، هم می شنوه، هم می نویسه، هم فکر می کنه، هم قوه خیال صورتگریش می کنه، هم قوه عقل داره ادراکشو میکنه و و و یک بارچه یه حقیقت هست داره، اینجا این، اونجا اون، اونجا اونطور، که اگر جنابالی از این سو چشم آقا رو ببینی میگی با این خودش موجود جداییه، این دیدنش جداست، گوش آقا رو ببینی میگی شنیدنش جداست، اما از اون پشت پرده خبر نداری. و این کثرت دیدن و شنیدن، این کثرت دال بر این نیست که اون وحدت به هم خورده، نه، بلکه مؤکدن. بلزا در مقام حرف زدن میگی من در آن واحد منم که هم میبینم، هم میشنوم، هم فکر میکنم، هم خیال میکنم، هم مینویسم، هم میخورم، هم راه میرم، هم دست تکون میدم، هم پلکای چشم را، هم صورت را، هم سر را، و و ولی همه رو به یه حقیقت هم اسناد میدی که این کثرت ها اون وحدت را در به هم نزنه، بلکه در واقع مؤکد اون میشود که با وحدت شخصیه وجودیش. نظر مبارکتون هست در درس اول وحدت را چهار قسم کردیم و قسم اولش وحدت شخصیه، وحدت عددی بود، قسم دومش وحدت سنخیه نوعیه بود، قسم سومش وحدت شخصی ذات مراتب بود، قسم چهارمش وحدت شخصی ذات مظاهر بود. الان میخواییم اون مرتبه چهارم اشاره کنیم در مورد نه اون فرمایشی که مباحثش رو فرمودید و حرفاش رو زدید که با وحدت شخصیه وجودیش موجود بزرگیست که او را قوا و عمال بسیاریه. ماشاءالله چقدر کارگر داره نفس، نفس چه کارگرهایی داره، لا اله الا الله، چقدر سربازان در کشور بدن او مشغول کارن که در علم تشریع چه قوقاییه. و ماشاءالله الان مغز همین مغز ظاهری چه قوایی داره و باز ایشون چه سربازان و لشکریان عجیب و غریبی داره که تو تمام اعضا و جواره همه جا دم به دم داره گزارش میگیره تا یه سر سوزنی به نوک پنجه پایتون اصابت کرده میبینید اونجا گزارش داده شده. از اینجا تا اونجا چقدر سرباز این وسط را ریخته، دفتر مخابراتیش چه قوی که بله هنوز و خبر تا بر اونجا خبردار شده. حالا نه این یکی فقط دستش حرکت میکنه اونجا با خبره، اونجا فرمان میاد، اونجا چه میکنن و چه حقیقتیه که با وحدت شخصی وجودیش موجود بزرگیست که او را قوا و عمال بسیاریست. همه کارگرها هم هستن و همه اونها این قوا و عمال و کارگران و بله جاسوسهای نفس و اینها همه قائم به ذات او و شؤون وجودی او و همم ایشونه و خودشه. و به این قوا بگی آقا جنابالی هستی داری تخیل میکنی قوه خیال، منم دارم، من هستم، من دارم صورت میکنم و نفس میگه آقا اینقدر من نفرم آقا جان دیگه ما هستیم، در اون کار ما رو داری به خودت اسناد میده. حالا به همین جور من عرف نفسم، فقط عرف ربم انشاءالله.